نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، پنجشنبه است و با برنامه آینه در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز رادیو پیام، من از این برنامه آینه کلی کیف میکنم. نمیدونم که شما هم مثل من هستین یا خیر. اگر هستین نظرات خودتون رو هم در صفحه فیسبوکی رادیو پیام، هم در وبسایت رادیو پیام زیر در واقع عنوان بندی برنامه ها و برنامه آینه رو انتخاب بکنین و نظرات خودتون رو در ارتباط با این برنامه به ما بگین. نظرات شما خیلی مهمه در سرنوشت همه ی برنامه های رادیو، گرچه که شما هر تصمیمی هم بگیرین، البته من برنامه آینه رو قطع نمی کنم. من میخوام کار کنم با خانم شادابی، کلی حالم خوب میشه وقتی با خانم شادابی صحبت میکنم. سلام خانم شادابی، حال شما چطوره؟ ظهر شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی ممنون از این همه انرژی مثبتی که به ما و برنامه آینه میدین. خیلی باعث خوشبختیه که یه آدمی مثل شما رو آدم کچ کنه. واقعا کار بزرگی کرده.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما که خانم شادابی، اجازه بدید من از شما و شنوندگان عزیز بابت هفته گذشته پوزش بخوام، به دلیل اینی که من انگلیسیش میشه full of stress یا بهتون بگم پر از اضطراب بودم هفته گذشته به دلیل برگزاری اون برنامه فیلم سینمایی که داشتیم در شهر. طبیعیه وقتی آدم برنامه ریزی میکنه همه کارهاش هم صد بار مرور میکنه، ولی با توجه به اینی که میزبان هست، میزبان افراد محترمی خواهد بود، از تک تک همشهریان عزیز رو قرار بود ما میزبانی بکنیم، به همین جهت خب این اضطراب به سراغ آدم میاد. و من هفته گذشته خودم با شما تماس گرفتم که خانم شادابی من اصلا حالم خوب نیست، اصلا آدم رادیو نیستم امروز، به همین دلیل بدون دروغ نتونستیم پنجشنبه گذشته. من دلم میخواد وقتی این برنامه رو اجرا میکنیم و در کنار شما هستم پر از انرژی باشم، پر از در واقع نیرو باشم، و وقتی همجوری فس بیفتم یه گوشه و چیز
بشه سوالا رو بتونین جواب
بدین. سوالایی که شما
در شرایط امتحان پس دادن نبودی.
واقعا نمیتونستم اصلا. اینی که معذرت میخوام از این که هفته گذشته با ترجمه این که شما برنامه ریزی کرده بودین نتونستم در خدمتتون باشم.
نه خواهش میکنم، همه این اتفاقاتی که تو زندگی همه ما ممکنه بیفته، و خیلی از شما ممنونم به خاطر این همه زحمتی که واقعا تو این شهر میکشین. و
وظیفه است.
به هر حال میدونین ما خیلی نیاز داریم به این نوع تفریحات، یعنی تفریحاتی از قبیل تفریحات عمومی که در سطح اجتماع هست گاهن پاسخگوی نیاز نشنالیتی نیست. یعنی ما هموطنها دور هم جمع بشیم، ما هموطنها فیلمی رو به زبان مادری خودمون ببینیم، حالا فیلم، تئاتر، نمیدونم کنسرت، یا حالا به هر چیزی که در واقع به کار شما بیشتر مربوط میشه، من نمیدونم خیلی زیاد راجبش فقط سینماشو میدونم.
بله بیشتر همین فیلم و تئاتر. حالا
این خیلی خودش حرکته، واقعا یه کار فرهنگی خالصه. و ضمن اینی که من خیلی خوشحالم که از هنرمندای داخل ایران حمایت میشه، یعنی این یه کار خیلی مهم و قابل ستایشی هست، چون هنرمندایی که داخل ایران هستن، البته هنرمندا میتونم بگم همه جای دنیا اون حقشون دینشون ادا نمیشه، ولی خب اونا که داخل ایرانن یه خورده بیشتر. ممنون از زحمات شما، از تمامی بچه‌هایی که با شما همکاری داشتن، انجمن پیام، انجمن رادیو پیام،
انجمن رسانه‌ای پیام.
به هر حال خیلی زحمت کشیدین، امیدوارم که باز دوباره و دوباره و دوباره امکان برگزاری یک چنین اتفاقاتی رو داشته باشیم و کنار شما باشیم. البته من نتونستم خدمتتون برسم چون درگیر رنوورینگ دفترمون بودیم، دفتر لوکال جدیدمون که البته در همین محل سابق هست، ولی واقعا نشد. هر جوری که اومدیم تنظیم کنیم دیدیم به قول ما ایرانی ها دگورینده.
بله ولی جاتون خالی بود.
خواهش میکنم. خب بگذاریم ببینیم که شما، یادم آخرین بار که صحبت کردیم بحث این بود که چطور بحران ها ایجاد میشن، در حالا بحران ادواری یا سایر بحران ها چطور ایجاد میشن و چگونه مدیریت باید بشن، صحبتی که کردیم. ببینین خیلی متغیرهای متنوعی در ایجاد بحران فعال هست. مثلا اینی که ما چه فیدبکی در دوران کودکی از خانواده گرفتیم، اصلا آیا ما در خانواده بودیم یا در مثلا خانواده پدری بودیم یا در خانواده مادری بودیم، یا پدر بزرگ مادر بزرگمون چه حسی نسبت به در یه چنین شرایطی که مثلا شما در خونه پدر بزرگ مادر بزرگ داری بزرگ میشی، اینکه این پدر بزرگ مادر بزرگ چه حسی به والد دیگر شما دارن خیلی تعیین کننده است برای اینکه شما چه زمانی درگیر بحران بشی. یا اینی که مسئله مثلا بلوغ زودرس یه بخشش برمیگرده به اینکه کودکان بین 4 تا 7 سالگی که نسبت به جنسیت خودشون کنجکاو هستن، صحنه تحریک‌آمیز از آمیزش رو می‌بینن و بعد برای این کودکان در دوره‌ای که مثلا یک دختری که باید قاعدتاً بین 9 تا 12 سال، البته الان رنجش تو ایران فکر کنم همون 12 سال هست، ولی حالا قدیم‌ترها بودن دوستانی که زودترم به اصطلاح بلوغ، هورمون های بلوغ توشون ترشح میشد، حالا طبق تجربه کاری که من دارم، ولی به هر حال بین 9 تا 12 سال برای دخترها و بعد بین برای پسرها بین 15 تا 17 سال از این سنین زودتر بلوغ براشون اتفاق میفته، به دلیل اینه که کنجکاوی آدم ها نسبت به آلت تناسلی خودشون و آلت تناسلی جنس مخالفشون چند چندان تحریک میشه. حالا شما تصور کنین که اولین بحرانی که یه آدم میتونه تجربه بکنه بحرانیست اینقدر نزدیک با جنسیت خودش، یعنی چیزی که داره باش زندگی میکنه در این حال خیلی براش غریب و
ناشناخته
و مملو از احساسات، تجربه احساسات مختلف هست. این که مثلا کسی در واقع با آلت تناسلیش یه چیزی رو حس بکنه با این که با دستش یا با صورتش حس بکنه، خب تفاوت داره دیگه. و این مرحله مرحله است که در کودکی میتونه استارت یک زندگی بحرانی رو برای ما به عمل بیاره. البته قبلترش دوران 0 تا 36 ماهگیه که اصلا ما خیلی اصلا هیچی هم ازش به خاطر نداریم. زمانی است که من نیاز مبرم به عجین بودن با مادر دارم. طبق تحقیقات کودکانی که بین 0 تا 36 ماه از هم از مادرشون از آغوش مادر جدا میشن، حالا اصلا فرق نمیکنه به چه دلیل، میتونه مرگ مادر باشه، میتونه به دلیل دلایل مثلا قانونی باشه، میتونه به خاطر مسئله محکومیت مثلا مادر باشه یا تدبیر پدر، خانواده پدری باشه، اصلا به دلیلش مهم نیست. کودکانی که از آغوش مادر 0 تا 36 ماهگی محروم میشن کودکانی هستن که در بزرگسالی بحرانهایی مثل اعتیاد، حالا انواع اعتیاد میتونه خوراک، اعتیاد به سکس، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به خرید، اعتیاد به شکلات، اعتیاد به کار و یا هر نوع دیگه از اعتیاد رو میتونن تجربه بکنن. احتمال اینه که اینا در بزرگسالی یعنی بالای 18 سال این دوره رو تجربه بکنن،
به این منظور زیاده. که خودشون رو وابسته یه چیز دیگری خواهند کرد در هر حال. این نیاز به وابسته شدن درشون رفع نمیشه و وابستن حصولا خیلی زود وابسته میشن.
میتونه این دلیل خوبی باشه در ظاهر، ولی عمیقا مسئله عزت نفس هست. یعنی 0 تا 36 ماهگی ما بحث عزت نفس رو داریم که در 14 تا 36 ماهگی خیلی بولد میشه، یعنی 2 سالگی، 1 سالگی تقریبا تا 4 سالگی. حالا اینم یه اتفاق اصلیه که ما خیلی تو کلاس راجبش صحبت میکنیم. ببینین، اعتماد به نفس و عزت نفس، اعتماد به نفس بیشتر راجب توانستن هاست، عزت نفس راجب بودن هاست، یعنی همون چیزی که هستم. شما وقتی که در کودکی دارید روند رشدتون رو تجربه میکنید، 0 تا 14 ماهگی شما به اعتماد به نفس اول احتیاج دارید، به دلیل اینه که بحث یک نوزاد تا 14 ماهگی که در واقع 1 سال و 2 ماهگی میشه، بحثش بحث توانستن هاست، یعنی تلاشی که میکنه برای راه رفتن، تلاشی که میکنه برای حرکت، تلاشی که میکنه برای به کار انداختن احساسات مختلف، بینایی، شنوایی، گویایی
و گردن نگرداشتن.
گردن نگرداشتن یعنی بحثش بحث توانستنه، خیلی هنوز هویتی نداره که حالا بیاد به بودنش، یعنی شعور بودن در واقع نداره هنوز. ولی و شما اگه به بچه مثلا 7-8 ماه بخندین که میخوره زمین یا مثلا چه میدونم آب دهنش سرازیره، اینا اون بچه چون ایگوی نداره، هویت اجتماعی نداره،
اصلا
متوجه خندیدن نمیشه. ولی اگه شما به یه بچه 2 ساله وقتی داره حرف میزنه بخندی، این ممکنه تا آخر عمرش دیگه نتونه هرگز توی جمع صحبت بکنه، چون هویت اجتماعی یعنی در واقع ایگو شکل گرفته. یعنی در آغاز زندگیمون ما 0 تا 14 ماهگی اعتماد به نفسمون شکل میگیره، 14 ماهگی تا 36 ماهگی عزت نفسمون شکل میگیره. اما در رویکرد اجتماعی وقتی که بزرگسال میشیم یا حتی زمانی که زندگی اجتماعیمون به شکل دیگری رقم میخوره، مثلا 12-13 سالگی که اوج زمانیه که آدم ها دوست دارن تو اجتماعات تیپ خودشون، همسن و سال خودشون ظاهر بشن، اول عزت نفس روی میکنه بعد اعتماد به نفس. چون اصلا شما باید این حس احترام بودن رو برای خودت قائل بشی که بتونی توی یک جمع بتونی ظاهر بشی و توی اون جمع خودت با خودت صحبت نکنی، هی خودتو سانسور بکنی، هی خودتو تحقیر بکنی. بعد مسئله این هست که شما بتونی توی اون جمع سخنرانی کنی، اول بعد اونجا بتونی حاضر بشی باشی، بعد بتونی سخنرانی کنی. یعنی عزت نفس و اعتماد به نفس در رویکرد اجتماعی خلاف تشکیل شدنشون بروز میکنن. در کودکی اول اعتماد به نفس شکل میگیره تا حدودی، یعنی بستر اعتماد به نفس و بعد عزت نفس، ولی در رویکرد اجتماعی از 12 سالگی به بعد به طرز شگفت‌انگیزی اول عزت نفسه که بروز پیدا میکنه. حالا شما حساب بکنین که یک فرزندی بین 0 تا 36 ماهگی از وجود مادر محرومه و عزت نفس رو به معنای واقعی حفظ نکرده. عزت نفس معمولا از مادر شکل میگیره، اعتماد به نفس از پدر شکل میگیره. شما میتونم که یه پدر میتونی آفرین میتونی، این که یه پدر به یه بچه بگه با این که آفرین میتونی که مادر به یه بچه بگه بسیار انرژی متفاوتی رو داره منتقل میکنه. تجربهشو داشتین؟
بله.
نمیخواین بگین چه بد گفتین؟ بله.
نه بله، من بیشتر به اون نقطه دوست دارم برسم که فرزن این بچه ها بزرگتر میشن، به دوران بلوغ میرسن و بعد بحران ها براشون شروع میشه.
خب عجل نکنیم، به اونجا هم میرسیم.
به اونجا هم میرسیم. باشه،
من عجل دو ساعت وقت داریم الان.
بله 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 بله، وقت داریم.
خب حالا شما تصور بکنیم که یک فرزندی که 18 سالش رو، در واقع ما میخواییم بگیم که وارد مرحله بزرگسالی میشه، 18 سالش رو کامل کرده و در دوران کودکی عزت نفس رو نتونسته با مادر تجربه بکنه و نتونسته احترام و عزت وجودی برای خودش رقم بزنه. خب اولین اتفاقی که برای آدمی که عزت نفسش مشکل داره میفته اینه که احساس خوبی از خودش نمیگیره، از اون چه که هست. بهش میگیم احساس ناکافی بودن. حالا افسانه ها و اسطوره های مختلفی هست، بعدن اگر فرصتی بود راجبش صحبت میکنیم، ولی چون خیلی اصیله بحث عزت نفس، من میخوام به همینجا بسنده بکنم که شما وقتی که مسئله عزت نفس دارین به احتمال خیلی زیاد حال خوبی با خودتون ندارین و دنبال یک چیزی دیگری بیرون از وجودتون هستین که بیاد این حاله رو خوب کنه. حالا این چیز دیگه که میخواد که حال منو خوب کنه میتونه همسرم باشه، بگردم یه زنی بگیرم شاد و خوش شاد و شنگول باشه منو حالم خوب کنه،
دوست باشه،
بگردم یه دوستی بگیرم، بگردم یه سکسی بکنم حالم خوب بکنه، یه
بستنی بخورم.
هی دنبال اینم که یه چیزی بیاد حال منو خوب بکنه. حالا یه آدمی که همه این چیزها رو تجربه میکنه و با هیچ کدومش حالش خوب نمیشه، حتما اگه هشیش بکشه حالش خوب میشه
موقتا.
آره، چون یه حسی رو تجربه میکنه با اون و این یک تمایل
تو هپرود دیگه.
آره دیگه، یه تمایلی درش به وجود میاد که با اون چیزی که خودش هست با بی خودش ارتباط نداره، تمام زندگیش داره با 2 و 7 تعریف میشه، اون چه که انجام میدم و اون چیزی که دارم، یعنی همش دنبال نتیجه هست و روند
معنی
فرایند معنای نداره. خب طبیعتاً یه همچین آدمی تمایل پیدا میکنه به انواع انحرافات. اینم بگم که اگر یه فرزندی، ما به هر دلیل نتونستیم به فرزندمون در زمان مناسب عزت نفس رو هدیه بدیم، نمیتونیم در 18 سالگی بهش هدیه بدیم. مثل میمونه که شما یه بچه‌ای که تازه دنیا میاد شیر نداشته باشی، بعد بچه دومت مثلا 12 سالگی به دنیا میاد، بعد بچه اولی بگی بیا حالا تو هم شیر بخور. دقیقا به همین اندازه خنده داره. یک بحثی که در مسئله در واقع بهتر بگم پرورش و روان خیلی محکم باید روش در واقع وایساد و ازش نمیشه تخطی کرد اینه که هر چیزی باید در موقع خودش داده بشه. اگر از زمانش بگذره برای اینکه شما این کار رو انجام بدین دیره، میتونه بعدن خودش در اثر یه فرایند، یه روند، یه شکستی، یه ورشکستگی، یه عشقی، یه همسری، یه حالا هر روند روانکاوی، هر چیزی، یه حرفه‌ای بیاد و به من یه چیزی رو هدیه بده. ولی مادر من نمیتونه این کار بر من بکنه. مادر من فقط اون زمانی که باید میتونه به من اون چیزی رو که باید هدیه بده. یا پدر من فقط اون زمانی که باید میتونه اینو به من هدیه بده. چیز دیگه که هست اینه که مثلا جوانانی که در دوران نوجوانی بحران تجربه میکنن، به خصوص نوجوانان پسر، عمده ترین مسئله شون اینه که اینا همیشه با مادر تنهان. نوجوانان پسری که با مادر تنهان، بحران جنسی و نوجوانی بسیار سخت و پیچیده رو پشت سر میذارن تا نوجوانانی که این دوره رو با پدر طی میکنن. دلیلش هم واضحه. حسی که یک مرد از یک مرد داره فقط مردا میفهمن. براجب خانم ها هم البته اینجوریه، ولی بازی تفاوتی که وجود داره اینه که چون جنس زن بنا به روندی که بشریت تا به امروز اومده زیر مجموعه بوده شناخته شده تر هست، یعنی مردها همه اکثرا راجب مسئله عادت ماهانه پریودا خانما میدونن، راجب تغییر خلق و خو میدونن، تا حدودی اطلاعات دارن که اصلا چرا این اتفاقات میفته در دوره پریود، ولی خیلی وقتا ما میبینیم مادرانی که اطلاعات کافی راجع به تغییر هورمون‌های جنسی پسرانشون ندارن و به همین دلیل این در واقع تشخیص رو هم ندارن که اگر زودتر از موعد مقرر این بلوغ داره اتفاق میفته. یعنی ما مادرها خیلی وقتا نمیفهمیم که مثلا پسر 15 سالمون 5 سال بالغ شده، ما به نظرمون 15 سالشه، آخ جون پسرم امسال بالغ میشه. اون چیزی که واسه ما آرزوه واسه اونا خاطره است.
بله دقیقاً.
یعنی ما آگاهی نداریم نسبت بهش و دنبالش هم نمیریم چون تابو زیاد هست راجبش، راجب اینی که اصلا فکر کنیم که یک مرد چه تغییر در هورموناش اتفاق میفته.
چه تغییر میفته؟
که برنامه داریم راجع به نوجوانی که صحبت کردیم که کلا بله. نوجوان ها چرا ببخشید چرا نوجوان ها احساسات متفاوت دارن. یکی از مهمترین چیزهایی که میتونم همین الان به شما بگم اینه که اون چه که در بزرگسالان و در نوجوان در بزرگسالان و در کودکان ایجاد آرامش میکنه، هورمونی که در ما ایجاد آرامش میکنه، در نوجوانان ایجاد استراب و استرس میکنه. اصلا خود همین
یعنی همین ناخودآگاه عصبیشون میکنه، ناخودآگاه بله. رفتارهای غیر منتظره آدم ازشون میبینه، در مورد جوانها تصمیمات عجولانه میبینه ازشون که چه نوع تصمیمهایی رو گرفتن که بعد ممکنه در آینده به ضررشون تموم بشه، فاصله و انزوا براشون به وجود میاره چون احساس میکنن که این تغییرات فیزیکی که درشون داره اتفاق میفته، حالا مو داره توی صورتشون در میاد، جوش میزنه صورتشون،
پذیرش ظاهر جدید خودش میتونه برشون ایجاد اشکال بکنه.
دختر پسر هم نداره ها؟
نه نه این موضوع دختر پسر آره. نداره. نه من اگر که باز میکنم مسئله جنس مذکر و جنس مؤنث رو، بیشتر به این دلیله که میخوام برگردم به یه موضوع دیگه، به خاطر همین حالا من این موضوع رو جدا میگم. وگرنه نوجوانی تمام انسان ها مملو از این نوع تغییرات و این نوع تجربه هاست.
ببینین مثلا در مورد فرزند خودم دارم میگم که مثلا الان 12 سالشه، توی سن 12 سالگی پسر من تصمیم گرفته که خیلی چیزها رو مشارکت داشته باشه توی خونه. مثلا اگر یه تصمیمی میخواییم بگیریم در مورد خونه، ما واقعا توقع اون اینه که در مورد اون تصمیم خیلی وقتا باهاش مشورت بکنیم. حالا ممکنه که در نهایت تصمیم نهایی رو خودمون بگیریم و خودمون انجام بدیم، ولی دخالت دادن اون یه بخشیه که اون توقع داره از ما و دلش میخواد که باشه و شراکت داشته باشه در روند و امور زندگی. یا مثلا در گذشته تا همین شاید به شما بگم سال گذشته براش جذاب بود که با ما به بیرون بیاد، جاهایی که ما میریم بیاد کنار ما باشه، ولی در حال حاضر نه تنها جذاب نیست، خیلی به سادگی برمیگرده میگه که شما تروکیگید، اصلا کاراتونم که میکنید تروکیگه و خودشو جدا میکنه از ما.
دقیقا. من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که فکر میکنم 2 یا 3 برنامه قبل ما راجبه بلوغ و نوجوانی صحبت کردیم. واقعا تا اونجایی که در امکانمون بود این اطلاعات رو دادیم و تحلیلش کردیم. ازتون میخوام که اون فایل رو گوش بدین چون این خیلی مفیده، این اطلاعات میتونه خیلی کمک بکنه به ما که در حال پرورش یک نوجوان هستیم. و حالا این بحث اینه که برگردیم به بحث خودمون. ببینین در دوران کودکی در زنان یک عقده شکل میگیره، در دختران عقده شکل میگیره به نام عقده الکترا، که همون نوع عقده رو ما در پسران داریم که شاید خیلی شنیده باشین، عقده ادیپ. چیزی راجع به عقده ادیپ میدونی؟
نخیر.
شنیدین اصلا اسمش؟
نخیر.
خب
مشی. عقده ادیپ دیگه نشنیده بودن.
نشنیده. عقده ادیپ، ادیپیوس یک قهرمان اسطوره‌ای نه بدن عقده‌ای شد اولش عقده‌ای نه یک قهرمان اسطوره‌ای هست در داستان‌های یونان که وقتی که متولد میشه به پدرش میگن که احتمال این میره که این بخواد با مادرش همبستر بشه، بنابراین میبرنش در دوردست ها. پدرش اینو میسپره به کسی و میبرنش در دوردست ها که بکشنش. بعد میسپرنش، دلشون نمیاد، میسپرنش به یک آسیابان پیری که اینو بزرگش کنه. میگذره، سالها میگذره و در اثر یه جریانات که حالا کاری ندارم اتفاق میفته اون وسط، این میشه پادشاه کشور همسایه. لشکری از کشور پدر حمله میکنه به در واقع اون کشوری که این پادشاهش بوده، زد و خورد میشه و پدر در همون جنگ از دست میره و ادیپیوس با مادرش ازدواج میکنه بدون اینکه بدونه که
این مادرش.
سالها میگذره و بعد متوجه میشه کسی که باشه ازدواج کرده مادرش هست و این در واقع در اسطوره به این شکل اتفاق میفته. یعنی بعد اینو یونگ اومده بازرسی کرده، البته نظریه اولش مال فرویده، که میگه که ببینین تمام پسران دنیا، بحثمون بحث میل جنسی نیست، بحث ما بحث یک میل قوی روانی است. شما فکر کنین که یک پسر بچه‌ای که هیچ تصویری از رابطه جنسی نداره، خب بیشتر با مادر تماس داره، نگاه میکنه میبینه خودش دارای آلت تناسلی که مادر نداره و بعد متوجه میشه که پدر چقدر نزدیک هست به مادر، با وجود اینی که او همون آلت تناسلی داره که در واقع این پسر داره هست. در دنیایی که اون فرزند داره، در دنیایی که این فرزند پسر داره، در پس ناخودآگاهش به این شکل هست که چرا پدر میتونه با مادر رابطه داشته باشه ولی من نمیتونم رابطه داشته باشم. بحث رابطه جنسی نیست، بحث نوع شدید تمایله. یعنی اصلا اخلاقیش نکنید که بگن چه کثافت هایی اینا. اصلا مسئله این نیست، مسئله اینه که بسیار پسرها روانن تمایل به درهم تنیدگی با مادر دارن و ما این اصل رو داریم. پسرانی که طولانی مدت با مادر و پدر زندگی میکنن، یعنی بیش از 15 سال و دوران بزرگسالیشون رو هم زندگی میکنن با پدر مادرشون، یک پیوند پنهان بر علیه پدر دارن.
بله، دستشون درن،
پیوند پنهان روانی. ببخشید نمیدونم چی شد امروز،
اشکال نداره، وقت بخش اولمون هم تمام هست.
تموم شد. خب آره. پس باشه، این همین عقده رو، اینو بهش میگیم عقده ادیپ. میخوام بگم چرا بحران به وجود میاد. شما فکر کنید تمام این مسائل که تا الان گفتیم اینا به هم بافته شده و تبدیل شده به یک شکل و صورت جدید. این میشه عقده ادیپ. بریم در مرحله دو راجع به عقده الکترا که مربوط به دختران هست صحبت میکنه.
عقده الکترا. شنونده برنامه ما باشید، میریم و یک ترانه میشنویم. بخش اول پیام های بازرگانی رو با هم دیگه گوش میدیم، برمیگردیم در خدمت شما این با عقده الکترا، ببینیم آخرش این بحرانای جوانی ما تموم میشه یا همچنان باهاش دست و پنجه.
نه شما تا وقتی جوانین این بحرانا رو دارید.
داریم. آخه ما دیگه خودمون جوان نیستیم، ولی بحرانهای جوانی همچنان با ما هست. مرسی.